میدن و حسابشون رو از بقیه جدا میکنن. توی در واقع مدیریت این دست ورزشکاران چه راهکاری وجود داره که اونها هم انگیزشون حفظ بشه، هم مسیر توفیقشون ادامه داشته باشه و همین که از طرفی بتونن کمک بکنن به وجه و جایگاه ملی یک رشته مثل همین تنیس روی میز؟
ببینید، یک ورزشکاری مثل بنیامین فرجی واقعا جز استثناها هست.
دقیقاً موافقم.
یعنی شما در اگر بررسی بکنیم تاریخ پینگ پونگ رو، حتی در سراسر دنیا یه همچین بازیکنی با این سن و سال فکر نکنم در هیچ کجای دنیا تونسته باشه با سن و سال 14 سالگی بتونه در تیم ملی بزرگسالان مقام اول رو کسب بکنه، انتخابی تیم ملی و بیاد مطرح بشه.
نه.
اما این استعداد الان کشف شده و مهمتر از کشف این استعداد پرورشش هست.
دقیقا.
که ما باید بتونیم این استعداد رو پرورش بدیم و این پرورش استعداد نیاز اولیش اینه که شما بتونید از لحاظ مالی ساپورت بکنید. به ویژه در رشته ما ورزشکار باید در طول سال در میادین بین‌المللی مختلفی شرکت بکنه و نیاز هست که حمایت مالی بشه که بتونه در این تورنمنت ها شرکت بکنه. وسایل این رشته خیلی گرون هست. یک جفروی معمولی که شما میتونید دو هفته یک ورزشکار مثلا سطح بالا ازش استفاده بکنه نهایتا در میاد مثلا 12 میلیون تومن 13 میلیون تومن. خب یک ورزشکاری مثل بنیامین فرجی با 14 سال سن نمیتونه و توان این رو نداره که این رویه ها رو تهیه بکنه. حالا بحث تغذیه هست، بحث توپش هست، بحث شرکت در مسابقات بین‌المللیش هست، همه اینا رو باید دید و این نیاز داره که حمایت ویژه‌ای بشه از سمت وزارت ورزش، از کمیته ملی المپیک و اصلا دیدگاه دولت مردان ما باید نسبت به ورزش تغییر بکنه و اثرگذاری و اینکه چقدر در جامعه تاثیرات مثبت داره این رو ببینن و روش به اصطلاح هزینه بکنن. میدونید که هزینه در ورزش اصلا معنی نداره، در واقع سرمایه گذاریه و این کار باید بشه برای استعدادهای ما پرورش داده بشن که بتونیم در آینده در تیمای ملی بزرگسالان ازشون استفاده بکنیم.
انشالله که همینطور باشه. خب حالا یه بحث دیگه هم که توی صحبت‌ها به یه شکلی بهش اشاره کردی و فکر کنم بعد نیست خودتون هم نظرتون رو بگید، این هست که حالا یه در واقع ورزشکار رو فرض رو بر این بذاریم که برسه به زمانی که دیگه شاید اون کارایی لازم رو نداره. فشار افکار عمومی هم وجود داره به خاطر اینکه احتمالاً خاطرات زیادی با اون نام دارن. ترس خود مربی وجود داره که اگر او رو کنار بگذاره نفر جایگزین آیا واقعا میتونه در میدان عمل هم همون عملکرد رو داشته باشه. توی چنین مرحله ای اولا که خود شما تا حالا باش روبرو شدید یا نه، و بعد اینکه واکنش مربی چی باید باشه، چطور باید این فضا رو مدیریت بکنه، هم جامعه افکار عمومی رو این وسط بتونه اقناع بکنه، هم مدیران بالا سری رو بتونه همراه تصمیم خودش کنه و همه از این طرف وجهه کاریش هم زیر سوال نره، این رو نظرتون چیه؟
ببینید، ما باید به این به اصطلاح اصل همگی احترام بذاریم که اون کسی که واقعا اشراف کامل داره بر تیم ملی سرمربی تیم ملی هست.
خب
ببینید، شما به عنوان یک تماشاچی میرید در حالا یک مسابقه بازیکن رو میبینید، ولی اون کسی که حشر و نشر داره با بازیکن سرمربیه و در طول تمرینات میبینه روند پیشرفتش رو میبینه، آیا الان در اوج افت داره میکنه، همه اینا رو سرمربی میبینه و اینا از چشم تماشاچی و مسئولین در واقع پیدا نیست و ما باید به این مسئله احترام بذاریم. من خودم در مسابقات هالمشتات سوئد که ما برای اولین بار در اونجا تونستیم دسته ای که جهانی صعود بکنیم، آقای افشین نوروزی و امین احمدیان و نوشاد و نیما رو در تیم داشتیم، اضافه میاد لطفی که من در بازی اولی که داشتیم از امین احمدیان که یک جوان 17 ساله بود به جای آقای افشین نوروزی در ارنج تیمی استفاده کردم. در یک مرحله امین نتونست جواب بده، افشین ما جایگزین کردیم و خوشبختانه افشین هم نتایج بسیار خوبی رو گرفت و ما تونستیم برای اولین بار به دسته‌ای که جهانی صعود بکنیم. در همین مسابقات اخیر آسیایی من با جرأت تمام بنیامین رو در مقابل چین اصلا تو ارنج گذاشتم و اصلا دغدغه‌ای بابت این موضوع نداشتم که حالا افکار عمومی چی میگن و من باید جواب باشم نباشم، چون اعتقاد داشتم که این بچه واقعا استعداد این رو داره که از همین الان در میادین بزرگ بین‌المللی هم با حضور داشته باشه، به دلیل اینکه توان روحیشو داره، شجاعتش رو داره، جسارتش رو داره و مهمتر از اون انگیزه بسیار بالایی که بنیامین داره. وقتی شما مجموعه این شرایط رو میبینی در اون تصمیمی که میگیری دیگه شک و تردیدی نمی کنید. حالا ممکنه نتیجهش هم خوب نباشه، ولی خب به هیچ کسی نمیتونه پیش بینی بکنه. اما شما به عنوان سرمربی مجموعه این شرایط رو در طول تمرینات میبینید، در زمانی که در اردوها هستن هم ساعات مختلف میبینید و حالا مقایسه میکنید بین اون بازیکنایی که دارید، انتخاب میکنید و اینو باید با شجاعت و شجاعت بر اساس آگاهی که دارین از وضعیت بازیکنانتون انجام بدید. من خودم شخصا اینجوری هستم، مثلا دغدغه این که حالا رئیس فدراسیون چی میگن، افکار عمومی چی میگه، خیلی برام اهمیت نداره. اون منافع ملی که در قبل این تصمیم من حاصل میشه اون برام خیلی خیلی مهمتر هست.
بوده موردی که مثلا حالا احیانا نتیجه خلاف اون انتظار خودتون داشته باشه این ماجرا؟
نه، خوشبختانه تا الان به این شکل نبوده.
درست.
تصمیمایی که من گرفتم چون سعی میکنم میشه بر اساس عقلانیت باشه، معمولا نتایج خوبم گرفتم و خوشبختانه تا الان به چنین موردی بر نخوردم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای لطف‌الله رسولی از اینکه همراه ما بودید در این گفتگو. براتون آرزوی سلامت و موفقیت داریم و با جناب علی خدافظی.
تشکر از لطفتون، محبت فرمودین، فرصت در اختیار بنده قرار دادید. متشکرم.
زنده باشید و خداحافظتون باشه.
سید امیر اوجاف، دکترای مدیریت ورزشی.
شنوندگان محترم برنامه، وقتتون بخیر باشه. آنچه که امروز مطرح می شود تحت عنوان تغییر نسل در ورزش، باید شما این رو بدونید که این موضوع فقط مختص کشور ما نیست و در تمامی کشورهایی که به دنبال افتخار آفرینی هستن، به دنبال این هستن که در رقابت‌های بین المللی سری در سرها داشته باشن و در نهایت بتونن برای کشورشون مزایای مختلفی رو رقم بزنن، تغییر نسل رو پذیرفتن. نه تنها این که پذیرفتن، بلکه بسترهایی رو ایجاد کردن که نسل جوانتر ورزش در واقع در شرایط اجتماعی، فرهنگی و حتی بهزیستی روانی بهتری بتونه ورزشش رو ادامه بده. ما هم پذیرفتیم، اما نه در همه رشته ها. یعنی ما امروز نگاه بکنیم در بسیاری از رشته هامون همچنان افرادی دارن ورزش میکنن که از لحاظ سن قهرمانی دیگه در اون سن نیستن و اون سن رو گذروندن، یعنی اون کارایی لازم رو ندارن، اما همچنان مربیان ما، همچنان مسئولینی که در اون فدراسیون یا در اون رشته هستن، معتقد هستن که این شخص در واقع باید مثلا در این ورزش همچنان به بحث قهرمانیش بپردازه یا به بحث حرفه‌گریش در ورزش بپردازه. ببینید، ما اگر واقعا به دنبال سربلندی ایران عزیزمون هستیم، باید مثل کشورهای توسعه یافته سریع‌تر نسل جدید ورزش رو تربیت بکنیم. یعنی اگر نسل جدید ورزش تحت تجارب زیسته نسل قدیم قرار بگیرد، شرایط بهتری رو قطعا تجربه خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما ورزشکار پیشکسوتمون رو به جای اینکه در واقع که سن قهرمانیش تموم شده اصرار بکنیم که نه، شما همچنان باید تمرین بکنی، شما باید بری در رقابت‌ها شرکت بکنی، بیایم از این ورزشکار با عنوان یک کوه تجربه استفاده بکنیم. یعنی این ورزشکاری که بارها طی سالیان متفاوت رفته قهرمان شده و جز نسل قدیم ما حساب میشه، الان باید تجربهش رو در اختیار نسل جدید قرار بده. ما در رشته هایی مثل رشته تنیس روی میز اگر یک نگاه بکنیم، بنیامین فرجی رو میبینیم که با سن 14 سالگی میره و در واقع سوم جهان میشه. خب چرا این افتخار وقتی کسب شده، چرا نباید بیشتر براش بسترسازی بکنیم؟ امروز ما رشته هایی رو داریم که متاسفانه این تغییر نسل رو هنوز نپذیرفتن و این میتونه به آینده اون رشته در واقع لطمه وارد بکنه. برابر این تغییر نسل که اتفاق افتاده و باید روندش هم سریع‌تر بشه اتفاقا و نسل جدید ورزش روی کار بیاد، منجر به این خواهد شد که ما جامعه پویاتری هم داشته باشیم. یعنی ما امروز یکی از اون مسائلی که ورزش ما بهش نیاز داره قهرمانهای جوونی هستن که بتونن الگو سازی بکنن، بتونن رو جامعه اثر بذارن. بنابراین نسل جدید ورزش رو باید سریعتر باید بپذیریم و امیدوار هستم که بسترها و شرایطی فراهم بشه که هم نسل قدیم بتونه مثل گذشته در کنار نسل جدید کار بکنه و کمک بکنه به نسل جدید برای افتخار آفرینی، برای غرور آفرینی ایران عزیزمون.
خب دوستان، به پایان این برنامه رسیدیم. ممنون از همراهی شما و خدا.
آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به پویش ایران همدل. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982703 7. به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی‌آر. همه دعوتیم به پویش ایران همدل.
Oh, این جامعه سبز گلدار بر درختان به سر تاج فخر و شکو به دیدار گل دیده باغ رو یا باز کن بزن دیده ببین سایه ای از بهشت بری شو انجاز دیدی به نقش بهار صدا کن خدای بهار آفرین را بهار آمد از نو به گرد زمین به دشت و به صحرا چه نقش آفرین دهد مجد آمد که عید سعید چه زیبا و فرمانده آمد قدید چه جاری شد از چشم ساران به جوز به مشت زمین سبز آورد روز شکوفا شد از نو به عشق بری بهار آمد از نو به روی زمین بهار آمد از نو به گرد زمین به دشت و به صحرا چه نقش آفرین دهد مجد آمد که عید سعید چه زیبا و فرمانده آمد
قهرمانان، ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر. شبکه رادیویی ورزش. در محضر ولایت
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم. اگر درس گرفتن از قرآن نمی بود این همه به ما توصیه نمی کردن که قرآن رو تلاوت کنیم، چون باید توجه داشته باشیم هدف این نیست که این امواج صوتی در فضا به وجود بیاد و پراکنده بشه، این که هدف نیست، یا هدف این نیست که همچنانی که یک شعری رو ممکنه با یک آهنگ خوشی کسی بخونه و ما لذت ببریم، قرآن رو هم حالا با یه آهنگ خوشی بخونن که ما از صدای خوش اون لذت ببریم، اینها که هدف نیست. همه این مقدمات تلاوت و اون چه که تلاوت را ترویج میکنه در جامعه که همین صدای خوش و لحن خوش و اینها جزء این مؤلفه هایی است که تلاوت رو رواج میدهد در جامعه و دلها رو به سمت اون مشتاق میکند. همه اینها مقدمه است برای فهم معارف قرآنی. فهم معارف قرآنی هم درجاتی دارد. اولش از همین تأمل در الفاظ قرآن و ترجمه قرآن به دست میاد. یعنی وقتی ما میگیم معارف قرآنی معناش این نیست که یک هفتوی راز آلود رمزگونه ایست که دست هیچ کس به اون نمیرسد. بله، معارف عالیهی وجود داره که دست امثال ماهابش ممکنه نرسه، اما معارف بسیاری هم هست که همین ما مردم معمولی و عادی به شرط این که توجه کنیم به این کلام و به این بیان اون رو خواهیم فهمید، از او استفاده خواهیم کرد. در همین آیات کریمه قرآن فراوان هست، اینا درس های زندگی ماست. خب اینا معارفی است که با مراجعه به ظاهر قرآن هم میشه اینا رو فهمید.
اینجا تهران است. موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
و محمد بنا بالای تشک میاد و خدا را
باز میشه یا نه؟ توی دروازه، توی دروازه دومی گل ایران به ثمر
ایران قهرمان مسابقات پارالمپیک میشه. مثال کلام
از اینکه یکی بالای سر برده
و حسین میبره
پایانی دعا کنید برای حسن یزدانی و حسن یزدانی دو امتیاز رو نگیرید. دلاور من،
دلاور من سلایدر خطرناک هست برای آرژانتین و گل 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 برای هلند.
هدوی برای نبور و تمام، ایران قهرمانه. چند دهمین دوره جام ملت‌ها.
تبریک میگم به شما، کسب اولین مدال طلا توسط علیرضا نصر آذربایجانی تکوان به کار خوب کشورمون بود.
نجات به دنبال تو هست. گل فوق العاده شده که توپو میگیره این دو محوطه کریمه. گل گل برای ایران.
روز شماره ورزش.
به نام خدا. سلام، امروز شنبه 25 اسفند سال 1403 خورشیدی برابر است با 14 ماه مبارک رمضان سال 1446 هجری قمری و 15 مارس سال 2025 میلادی.
ورزش جهان در چنین روزی.
سال 1953 در چنین روزی در یک بازی دوستانه فوتبال تیم ملی هلند با نتیجه 2-1 آلمان غربی را شکست داد. سال 1989 در چنین روزی دیدار مهم تیم‌های رئال مادرید اسپانیا و پی اس وی اینتوون هلند در چارچوب دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا با حضور 95,000 تماشاگر در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار شد. در این مسابقه دو تیم در پایان 90 دقیقه به تساوی 1-1 رسیدند و با توجه به نتیجه مشابه در بازی رفت مسابقه دو تیم در وقت اضافی پیگیری شد. در دقیقه 101 بازی رافائل مارتین واسکوئز گل دوم رئال مادرید رو به ثمر رسوند و در نهایت این تیم با برد 3-2 در مجموع دو مسابقه رفت و برگشت راهی مرحله نیمه نهایی شد. سال 1995 در چنین روزی در دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا تیم پاریس سن ژرمن فرانسه با نتیجه 2-1 بارسلونای اسپانیا را شکست داد و با توجه به تساوی 1-1 دو تیم در مسابقه رفت حریف نامدار اسپانیایی خود را حذف کرد. در این بازی که در ورزشگاه پارک دو پرنس انجام شد، رای و وینسنت گوئرین گل‌های پاریس سن ژرمن را به ثمر رسوندند و خوز ماریا باکرو تک گل بارسلونا را به ثمر رسوند.
شخصیت‌های امروز.
روز 15 مارس سال 1993 پل پوگبا ستاره سالهای اخیر خط میانی فوتبال فرانسه متولد شد. پل پوگبا که مدتیست به علت محرومیت استفاده از مواد نیروزا از مستطیل سبز دوره، سابقه بازی در تیمهای منچستر یونایتد و یوونتوس رو داره. پل پوگبا سال 2013 به تیم ملی فرانسه راه یافت و در مجموع در 91 بازی برای خروس‌های آبی 11 گل به ثمر رسوند. پل پوگبا سال 2014 جایزه بهترین بازیکن جوان فوتبال جهان رو به خودش اختصاص داد.
ورزش ایران در چنین روزی.
سال 1361 در چنین روزی تیم فوتبال منتخب کارگران ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های جام جواهر لعل نهرو در هند برابر تیم کامرون به تساوی بدون گل رسید. این بازی با حضور 75,000 تماشاگر در ورزشگاه مهاراجه در شهر کوچین به قضاوت یانگ از کشور چین انجام شد. سال 1344 در چنین روزی مسابقه تکراری تیم‌های ملی ایران و ترکیه در اولین دوره رقابت‌های فوتبال جام عمران منطقه‌ای با تساوی بدون گل پایان یافت. این بازی با حضور 30,000 تماشاگر در ورزشگاه شهید چیرودی برگزار شد. سال 1374 در چنین روزی در پایان اولین دوره رقابت‌های دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی ایران در یزد تیم تهران با 82 امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد. در بخش انفرادی مسابقات علی اکبر جاله از تیم توابع تهران قهرمان شد. سال 1376 در چنین روزی تیم کشتی آزاد منتخب استان مازندران که به نمایندگی از ایران در رقابت‌های بین‌المللی جام دانکلوف در بلغارستان شرکت کرده بود با کسب 1 طلا و 1 برنز به مقام سوم رسید. در این مسابقات که با شرکت 128 کشتیگیر از 14 کشور در شهر صوفیه انجام شد، تیم بلغارستان عنوان قهرمانی را کسب کرد و آلمان دوم شد. سال 1377 در چنین روزی در پایان مسابقات تکواندو باشگاه استان تهران تیم هما با 59 امتیاز قهرمان شد. در این مسابقات تیم‌های استقلال و بنیاد شهید دوم و سوم شدند. سال 1380 در چنین روزی هفتمین دوره رقابت تکواندو باشگاه ایران جام نقش جهان با قهرمانی تیم پاس تهران به پایان رسید. در روز پایانی این مسابقات که در سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید چیرودی انجام شد، تیم پاس تهران با برد مشابه 5-3 برابر تیم‌های بلبرگسازی تبریز و زباهن اصفهان برای سومین سال پیاپی عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ باشگاه تکواندو ایران را کسب کرد. سال 1382 در چنین روزی تیم سبا باتری در اولین حضور خود در رقابت بسکتبال باشگاه‌های برتر ایران عنوان قهرمانی مسابقات را به دست آورد. بازی سوم تیم‌های سبا باتری و سنام در مرحله پایانی رقابت‌های لیگ برتر ایران با حضور 2000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی انجام شد که طی اون تیم سبا باتری با برد 76-71 موفق شد در مجموع 3 مسابقه برتری 2-1 رو به دست بیاره و مقام نخست رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال ایران رو به خودش اختصاص بده. سال 1383 در چنین روزی در چارچوب مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور بازی تیم‌های استقلال تهران و شاهین بوشهر با حضور بیش از 7000 تماشاگر در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر انجام شد. در این مسابقه تلاش دو تیم در پایان 120 دقیقه با تساوی 1-1 همراه شد. سلمان شهبازی برای شاهین بوشهر و مجاهد خزیراوی برای استقلال گلزنی کردند. سرانجام در ضربات پنالتی تیم شاهین بوشهر برتری 4-3 رو به دست آورد و مهمترین شگفتی رقابت‌های جام حذفی باشگاه کشور رو خلق کرد.
حالا این ضربه میتونه